خدا حافظ، خدا حافظ. یکی بار سفر میبندم شم، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام سلام، خوش اومدید به کوچکست با من بامداد اسماعیلی. همجور که میدونید کوچکست یک پادکستیه برای کسانی که مهاجرت کردند و در مورد زندگیشون میخوایم بیشتر بدونیم و شاید کمکی باشه برای دوستانی که تازه مهاجرت کردن یا قصد مهاجرت دارن. و با یکی از این افرادی که خیلی وقت پیش به آلمان مهاجرت کرده میخوایم صحبت کنیم، علی خلج. سلام علی جان.
سلام بامداد جان، خوبی؟
خوش آمدی به این کوچکست. علی الان در برلین هستش و علی 13 ساله بودی که ایران رو ترک کردی، سال 1985، درسته؟
درست.
چرا ایران رو ترک کردی؟
من خودم نمیدونستم قرار ایران رو ترک کنم. اون وقت مامانی نام میخواستن یه کاری کنن که یه زندگی بهتری داشته باشم. خیلی هم تصمیم عجیب غریب و سختی براشون بود،
چون زمان جنگ ایران و عراق بود. اون زمانی
زمان جنگ ایران و عراق بود. این کم سن و سالای منم دیگه یواش یواش داشتن میرفتن طرف مرز. وقت پسر خاله ها من با مامانشون رفته بودن پاریس یه سال قبلش، یعنی مامانم یه جورایی این تصمیم رو گرفت که به من این فرصت رو بده یه زندگی بهتری داشته باشم، با اینکه خیلی براش سخت بود. دایمم برلین غربی بودش و به مامانم اومد گفت من میتونم علیو ازش حمایت کنم تو برلین، میتونی بفرستیش برای من و با هم دیگه این کار ردیف کنیم. البته من تو این تصمیم گرفتم من هیچ نتونستم مثلا نظر خودم رو بگم، برام گرفته شدیم.
این تصمیم برات گرفته شد، سوار هواپیمات کردن تک و تنهایی 13 ساله. و چه احساسی داشت توی هواپیما؟
من یه هفته قبلش فهمیدم که قرار برم و خیلی هفته غم انگیزی برام بود، با اینکه من اصلا نمیخواستم برم، با اینکه مثلا طرفدار بایرن مونیخ بودم و نمیدونم تیم ملی آلمان رو خیلی دوست داشتم و اصلا دوست داشتم برم آلمان رو ببینم، ولی نمیخواستم برم بمونم اونجا مخصوصا بدون خانواده. برای همین وقت مثلا عاشق یه دختره بودم، هیچ کس نمیدونست، تمام دوستام اونجا بودن، من بهم خیلی خوش میذاشت با اینکه جنگ بود، اصلا عادت کرده بودیم یه جورایی بهش. اون وقت دیگه این هفته خیلی زود گذشت و من رفتم فرودگاه، همینجوری اشکم هم میریخت، نمیخواستم برم. بابا با من زیاد راضی نبود از این جریان، به مامانم میگفت بذار برگردیم خونه، نذار بره، اونم میگفت ساکت. آره، یعنی مامانم اصلا هیچ جور تصمیم رو گرفتیم دیگه، نمیخواد دیگه الان این بشه، یه امیدی بدی که میتونه بمونه. تا حالا سوار هواپیمام نشده بودم، انگلیسی بلد نبودم، آلمانی هم که رسما بلد نبودم. اون وقت یکی رو پیدا کرده بودن که مثلا یه آشنا، یکی از آشناها که تو اون هواپیما بود، گفتن بیا دست اینو بگیر، رسیدین فرانکفورت بهش کمک کن بره برلین، مثلا گیت رو پیدا کنه و بره برلین. وقت این آدم هم خیلی آدم مشکوکی به نظر میومد. به نظر من
چرا مشکوک؟ من
گفتم نمیدونم، قیافش خیلی مثلا
تابلو بود،
تابلو بود که مثلا این چاخانه و خیلی آدم عجیب غریبی بود، مثلا هی یه جوره پوز میداد، مثلا به من میگفت من دارم میرم آلمان شرقی برای فامیلا وان، که آلمان شرقی فامیلا وانی نداشت که بخواد این بره، اونو حتی منم میدونستم با ترابین خواست. ولی حالا یه چیزایی میگفت، منو گفته منم حالم انقدر بد بود، گفتم حالا بی خیال این یارو بهت کمک میکنه، همینم خوبه. بعد پروازمون هم حدود 3 ساعت تاخیر داشت. یه جوری شد که من اصلا دیگه فقط میخواستم این در رو ببندن بره پروازه، برای اینکه انقدر گرم بود، آگوستم بود و انقدر گرم بود، گشنه، تشنه، اصلا هیچی بهمون نمیدادن تو هواپیما. من دیگه وقتی پرواز کردیم گفتم بیخیال، اصلا بریم یه جایی، فقط بریم. وقت رسیدیم فرانکفورت و رفتیم دم اینجا که بارو پس میدن. حتی مثلا چمدون من که تا برلین میرفت، ولی ما رفتیم اونجا، این آقای میخواست مثلا چمدونشو برداره. منم نشستم اونجا، یه آلمانی اومد که مجله داد دستم. منم نمیدونستم چیکار کنم، یعنی گفتم شاید بهش بر بخوره بگم نه و اینا، مثلا نمیدونستم مثلا حرف بزنم. منم مجله رو دستم گرفتم و وازش کردم همون وسط، بودم وسطش رو باز میکنه. یه زن لخت مادر، منم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم تو عمرم، خیلی هم دنبالش بودیم تو ایران ولی دستمون نمیرسید. ولی اصلا خیلی سرخ شد صورتم و بستمش رو پس دادم به یارو.
مجله پلی بوی بود،
قشقش خندیدم، پلی بوی بودش.
اولین شوک بهت وارد شد؟
اولین شوک و همون ثانیه اول که رسیدم آلمان، آره بهم داد یارو، خیلی هم خوشش اومد از عکس العمل منم.
چرا مریض بود یارو یا چی؟
نمیدونم، اصلا من بعدا فکر کردم حتما مثلا اونجا وایساده، هر روز که میبینه مثلا هواپیما از ایران میاد این کار رو با یه بچه کوچولو میکنه ببینه چه اتفاقی میفته. خلاصه اینم زود بستم و پس دادم و گفتم خدا کنه این یارو ندیده باشه من چی دستم. که اونم برگشت و چمدونش دستش بود و گفت خب علی جان من عجله دارم دیگه، تو خودت باید بری دنبال کارت. من هم گفتم آقا من نمیدونم چیکار کنم، الان وسط فرانکفورت هم خیلی بزرگه،
بچه 13 ساله،
بچه 13 ساله، اصلا یادم شوک شدم دوباره. ولی این دفعه یه جوری شوک شدم که اصلا دیگه هیچی نمیشنیدم و هیچ اصلا نمیدیدم درست حسابی، اصلا نمیدونستم کجا برم و همینجوری راه افتادم، ترسیده بودم. بعد یهو از اون دور دیدم یه کسی داره فارسی حرف میزنه، گفتم این شانسته، باید بری یقه اینا رو بگیری بهت کمک کنن. و رفتم و بهشون گفتم که آقا من باید برم برلین، باید بهم کمک کنی، نمیدونم چیکار کنم. و خودشون داشتن اتفاقا میرفتم برلین که دیگه خیلی کارم راحت شد.
بهبه چه عالی.
و اومدم، آره اومدم، پنم هنوز موقع پرواز داشت. الان برشکسته شدم خیلی وقته، ولی سوار پنم شدم و اومدم و قشنگ یادم، فکر میکردم مثلا پولیه اون مثلا آب و چیزایی که میدن تو هواپیما
و رود نمیشد بگیم
چی سفارش ده. روم نمیشد بگم، مثلا نمیدستم چی بگم. وقت دیدم همه دارم برای خودشون سفارش میدن، هیچ کم پول نمیده، ولی دیگه تموم شدم. دیگه رسیدم برلین
و اونجا زنداییت که آلمانیه اومد سراغت.
بله، اون البته فارسیش خیلی خوبه، یعنی مثلا آدم باش مثلا تلفنی صحبت کنه نمیفهمه آدم ایرانی نیست. و اومد دنبالم با خواهرزادش و مثلا یکم از من بزرگتر بود و اسمش والتر بود و منم خوشحال شدم که هم مثلا یک کسی هست که مثلا مثلا هم سن و سال خودم بود و البته باش نمیتونستم صحبت کنم، خیلی هم پسر خیلی کول و اینم بود. آره اون وقت اومدم برلین و از اون شوکی که چند بار شده بودم در اون طول روز اومدم بیرون یواش یواش.
خب دوستان، علی یکی از معروفترین دیجی های تکنو و هاوس که دور دنیا میچرخه، البته الان نه، قدیم که کرونا نبود میچرخه و در کلوب ها موزیک میذاره. قبل از اینکه بیایم سراغ اصلا اینکه چطور دیجی شد و چطور رفت به این سمت و اینها، یکی از کاراش رو میشنویم.
شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که در وا میشه لحظه دیدن میرسه هرچی که جاد است رو زمین به سینه من میرسه آه
اسم هنریت هست دی جی نامیتو یا نامیتو فقط بدون دی جی نه
من دوست ندارم دی جی بذارم برای اینکه کم خودم بیشتر از اون
بیشتر از اون
کم محدود میکنه
اوکی نامیتو و معنیش چیه نامیتو؟
نامیتو من آلمانیشو فقط میدونم فارسیشو نمیدونم میشه بشایدنهایت هامبلنس به انگلیسی
برامون تعریف کن یه یک ماهی پیش دایت بودی و بعد رفتی مدرسه زبان که چیزی اونجور نمیدونستی مدرسه رفتی چطور بود در آلمان؟
خب من داییم که اصلا اینجا نبودش وقتی اومدم آلمان هنوز ایران بود وقت بهم گفت خب ما الان از فردا دیگه شروع میکنیم آلمانیت گرفتن و آماده شی برای مدرسه گفتم چشم وقت بهم یه چند تا مثلا دست داد و گفت من فردا ازت اینا رو دوباره میپرسم برو مثلا یاد بگیر منم زیاد
جدی نگرفتی؟
جدی نگرفتم و رفتم دو تا سوال کرد خراب کردم و خیلی عصبانی شدم اون وقت من دایم بهتر عصبانی نشه برای همینم من خیلی زود آلمانی گرفتم البته الان مثلا اون موقع میترسیدم ازش ولی الان خیلی خوشحالم این کارو کرد بعد از یک ماه رفتم مدرسه که گفتن خب یا کلاس هفتم رو دوباره برو ما فقط به آلمانیت مثلا نظر میدیم آخر سر بقیه شد کاری نداریم که من در اون موقع هم نه دوست ایرانی داشتم نه مثلا دیگه فقط آلمانی حرف زدم انقدر هم یه دوست داشتم همش مسخرم میکرد مثلا اشتباه میگفتم
دوست آلمانی اشتباه میکنه
دوست آلمانی بهترین مثلا طولانی ترین دوستم آره و انقدر به میخندید مثلا دلم نمیخواست دیگه یه جوری بشه که بهتون بهش این فرصت رو بدم که بخواد بهم بخنده زود زود یاد گرفتن آره من مثلا بعد از 6 ماه از بعضی از ترک ها که اینجا به دنیا اومدن بودن بهتر صحبت میکردم و برام خیلی جالب بود میگفتم این اصلا چجوری کلاس هفتم هست با این آلمانیش
چه تفاوت هایی میدیدی بین مثلا مدرسه اینجا و مدرسه ایران؟
اولش که زیاد مثلا خب ما تو ایران خیلی به اون به دین و نمیدونم عربی و اینا خیلی مثلا به مهم بود براشون این من خیلی خوشحال بودم که دیگه نبود یه فرق دیگه هم که بود ما رو مثلا تو ایران موقع هنوز کتک میزدن با
آره با خطکش
نمیدونم مداد میذاشتن وسط در انگشتا فشار میدادن و با نه جدا میگم
میدونم نه من خودم
با
یک بار
کمربند میزدن
یک بار من خودم خطکش خوردم البته ریاضی بود اگه اشتباه نکنم نمره گفته بود از 12 پایین تر باشه برای هر نمره یه دونه بعد بزنم و من 10 شده بودم یکی این دست یکی اون دست خلاصه خطکش خوردم نه میشناسم میدونم که چطور بود و اینجا خب مسلماً کتک زدن اینا نبود دیگه
اینجا کتک زدن اینجا اصلا یه قانون هست اگه بزنت معلم 3 ثانیه فرصت داری تو هم بزنیش
نه اصلا میتونی شکایت کنی و کلا
حالا شکایت رو آره اولی از همون اولش میتونی یه دونه بزنیم با مشت بعدم بری شکایت کن یه چیزی که اینجا خیلی خوشم نیامد این بودش که با روحیت بازی میکردن که این برای من خیلی سخت‌تر بود حتی من حاضرم خطکش بزن دستم
یعنی چی با روحیت
چند دقیقه بعد اوکیه ولی اون یعنی مثلا استرس می‌ذاشتن مثلا مسخره می‌کرد یارو یا مثلا یه کاری می‌کرد که من یکیشون از یکیشون که اصلا می‌ترسیدم معلمه واقعا اذیت می‌کرد یعنی
چیکار می‌کرد
فشار روحی میذاشت. یک کاری که میکرد هی به هم صفر توی چیز میداد توی کلاس، خیلی برای من استرسش خیلی زیاد بود.
یعنی بود لج کرد
یا مثلا با هم خیلی لج کرده بود اصولا، که البته تنها من نبودم، من بعدا فهمیدم این یکم مریض بودش این یارو.
سر خارجی بودنت بود لج کرده بود؟
نه من فکر نمیکنم، فکر نمیکنم با ضد خارجی، برای اینکه خارجی های دیگه بودن که باهاشون خیلی اوکی بود، ولی من خب مثلا یه شخصیتم اینه که من یه چیزی بهم میگن سوال میکنم چرا، وقت این مثلا فکر میکرد میخوام اذیتش کنم، وقت یه کاری میکرد که پشیمون شم سوال کرد. آخر سرم یه کاری کرد، از مدرسه اومدم بیرون. یعنی این آدم باعث شد یعنی
آره. حالا به اونجا میرسیم. قبل از اون از خونه دایت اومدی بیرون، 17 ساله بودی که با دایت رابطت بد شد و آره من اومدی بیرون.
آره من در طول این 3-4 سالی که خونه دایم بودم، دایم خیلی برام یه قهرمان دنیا بود قبل از اینکه بیام آلمان، واقعا مثل سوپرمن بود برام یه جورایی. وقتی همینجوری که آدم آشنا میشه با هم دیگه، مثلا دیگه خیلی مثلا رو هر روز میبینی هم دیگه رو، هم اونو با من آشنا شد هم من با اون، وقت رابطمون اصلا خوب نبود دیگه. آخه این یه جوری خیلی یه جای خیلی سنگینی بود برای من، یعنی مثلا به خیلی چیزا رو اجازه نمیداد. البته تقصیر خودم بود، شروع کرده بودم دزدی کردن و نمیدونم از این حرفا.
نه خب اجازه هم بده.
نه به اونش کاری نداشتم، که مثلا آدم میتونه تنبیه بکنه، ولی یه دوران خیلی سختی بود. من اینی که پول برم داشتم، میدونی چجوری آخر سر یقم رو گرفتم. همه هرچی پول داشته بود از کیفش برداشته بودم گذاشته بودم بالای کمدم، یعنی یه جوری میخواستم یقم رو بگیرن.
وا چرا؟
نه که بگم فکر کردم، برای اینکه فکر میکردم مثلا برم میگردونن ایران، یا مثلا اجازه میدن از اونجا برم. یعنی فقط به خاطر پول نبود جر، یعنی بعدن اینو فهمیدم، اون موقع اصلا نمیفهمیدم چیکار دارم میکنم، یعنی کارهای احمقانه زیاد کردم، یکم قاطی هم کرده بودم دیگه، میخواست بهترین کار رو بام بکنه، قصدش خوب بود، ولی اون موقع من نمیفهمیدم، وقت با هم دیگه جنگمون شدش اصلا. که منم دیگه 17 سال و نیمم که شد زدم بیرون.
زدی بیرون و رفتی آشوز؟
آره رفتم. من تو مدرسه‌ام با چند نفر آشنا شده بودم که همینی که یکیشون که مسخرم میکرد به خاطر آلمانی حرف زدنم، توی یه کامیون زندگی میکرد که شاگردان اوشو بودن توی برلین. ما اونا 50 بود نفر بودن و یه دیسکو داشتن که مثلا خیلی خوب، مثلا خیلی خوب کار میکرد. و اون وقت من میرفتم با اینا اول فوتبال بازی میکردم اگر داشته بخواهی، اون وقت دیدم چه زندگی، چقدر زندگیشون فرق داره با زندگی من، همه با همدیگه، هیچ کس به کسی کاری نداشت، همه همدیگه رو بغل میکردن، خیلی همه حالشون خوب بود،
تفکرات هیپی داشته.
من مثلا خونه همش دعوا، آره مثلا خیلی لاوی داوی بودن به قول انگلیسی ها. و خونه ما برعکسش بود قشنگ، یعنی یه جوری بود که هی مثلا دعوا، هی مثلا بد اخلاقی، و منم دیگه 17 سال و نیم دیگه گفتم حاجی بس دیگه، یه نیم 6 ماه دیگه خودم میتونم برم دنبال کارم دیگه. و انقدر فشار آوردم رو همه که آخرسر همه گفتن آقا بیا برو مثلا. مامانم هم گفت بذار بریم قبل از اینکه مثلا یه اتفاق خیلی بد بیفته. اونجا ببین مثلا فقط شاگردای اوشو رو اجازه میدادن زندگی کنن، و من تنها کسی بودم که رفتم و بهم اجازه دادن باهاشون زندگی کنم.
و 18 ساله بودی که دیجی شدی رسما اونجا برای اون دیسکوی که داشتن نوامبر 89، یعنی زمانی که دیوار برلین چه میدونم برداشته شد، تو شروع کردی رسما به کار دیجی با 18 سالگی.
درسته. من قشنگ خیلی اونجا قرار بود مدرسه رو، اینو بخواستم بگم در باره این معلم خوبمون، که این با من که لج بود، بعد که فهمید اومدم این کامیون زندگی میکنم خیلی با هم لجتر شد، که میگفت اینو باید بندازم بیرون. به من رسما گفت گفتش ما دوتا تموم نمی کنیم مدرسه رو. و منم یه موقعی دیدم قبل از اینکه منو بندازه بیرون خودم برم بهتره.
بذار علی جان قبل از اینکه صحبت کنیم در مورد کار دیجی و اصلا چطور وارد این حرفه شدی و چطوری رشد کردی، یکی دیگه از آهنگاتو بشنویم. یا علی عزیز، یکی از آهنگاتو شنیدیم، یه ذره حالا شرح بده که اصلا چی شد دیجی شدی؟
خیلی جالب بود اون موقع 1989 جریان اصلا به اینجوری نبوده که یه حرفه مثلا یه شغل درست حسابی باشه. من مثلا کسایی که اونجا دیجی بودن امشب دیجی بودن، فردا شب میرفتن دم بار و میسادن، مثلا شب بعدش دم در بودن، یعنی مثلا روتیشن داشتن. اون وقت اتفاقا همون موقع همزمان با اینکه من دیجی شدم تکنو شروع شده بود، یعنی یه موومنت خیلی جالبی بود. ولی قبل از اینکه مثلا اینو من بشنوم، مثلا برای دیجی شدم این بودش که حوصله‌ام سر می‌رفت از اون موزیکی که اینا می‌ذاشتن تو دیسکو. یعنی با یه چیزی که شروع می‌کردن دیگه من نیم ساعت بعدش همیشه می‌دونستم. خیلی بورینگ شده بود،
خسته کننده شده بود
برام. رفتم انقدر دوباره بهشون غر زدم که گفتن آقا بیا خودت یه دفعه اصلا بیا یاد میدیم، خودت بیان کارو بکن. و منم رفتم 8 ماه قبل از اینکه 18 سالم بشه تمرین کردم. وقتی که 18 سالم که شد اینا فکر میکردن یه دفعه بذارن مثلا من برم اونجا وایستم ببینم چقدر فشار زیاده، خودم ول میکنم میرم. ولی انقدر خوشم اومده بود دیگه از اون موقع تا الان دیجی موندم.
بیشتر از 30 ساله که الان دیجی هستی.
الان 31 ساله الان، درست.
بیشتر از 30 سال میشه سی...
آره.
آره، یه کوتاه توضیح بده، رفتی با دوست دختر یه چند ماهی کولومبیا زمانی که پابلو اسکوبار رو گرفتن و کشتن، اونجا بودی و چی شد اصلا رفتی کولومبیا؟
من این کامیون که رفتم 89 بود، بعد حدود 4 سال اونجا موندم. و همین که گفتم تکنو هم یواش یواش شروع شده بود، من هی بیشتر رفتم طرف موزیک الکترونیک. وقت اونجایی که بودم اینا میخواستن فقط مثلا نیم ساعت در شب این موزیکو بذارم. من هم گفتم این کار درستی نیست، ما باید با مثلا زمانمون جلو بریم، نمیتونیم همجوری هم موزیکی 10 سال پیش گذاشتیم ادامه بدیم. ولی اینا میگفتن نه، همین خوبه که هست. و من زده شدم از این جریان و با یه دختر هندی انگلیسی آشنا شدم که هی به هم میگفت تو چرا وقتت تلف میکنی اینجا، تو که اصلا میخوای تکنو بزنی، چرا اینجایی؟ این نیم ساعت که کمه. آره راست میگه، ولی خب یه جورایی هم سیفتی داشتم توی اون کامیون که مثلا پولم در می آوردم، اتاق داشتم، غذای خوب، هیچ مثلا مشکلی نداشتم. این اگه می اومدم بیرون باید میرفتم دیگه، خیلی این اینا همش مشکل میشد. ولی دیدم راست میگه، اگه بخوام مثلا تا آخر عمرم این کار رو کنم خیلی افسرده میشم. که من اون وقت گفتم خب بذار بریم پس دنبال این کار. رو گفت من میخوام 3 ماه برم کولومبیا، یعنی آمریکای جنوبی، ونزوئلا، کولومبیا و اکوادور. میخوام برم با مثلا چی میگن رکسک چی میشه به فارسی؟
کوله پشتی.
با کوله؟
کوله پشتی.
با پشتی برم اونجا بگردم. آره اون وقت منم گفتم اوکی بریم. که البته خیلی زمان خیلی خطرناکی بود. اتفاقای بسیار عجیب غریبی برام افتاد اونجا. یکیشون هم اینجوری بودش که اصلا منو تو خیابون نگرم داشتن. اون وقت گفتن و یکی داشتم اونجا راه میرفتم گفتن اوکی شما اینجا چیکار میکنین لباساتون رو در بیارید.
تو کولومبیا یا کجا؟
تو کولومبیا تو بوگوتا. اون وقت مثلا اونجا سرد شد و من گفتم خب مثلا میگه شلوارت در بیارید مثلا چیزی مثلا نمیدونم کوکائینی چیزی نخریده باشی. اون وقت ما رو لخت مادرزاد کردم تو خیابون.
کی بودن اینا؟
پلیس میلیتری هم بودش، از اینا که مثلا کفش سفید دارن و خیلی خیلی مثل این کارتونا بود جریان. اون وقت با مسلسل هم جلو شیکن و من اون وقت یارو گفت این کولومبیایی نیست. منم حرف نزده بودم تا اون موقع نمیستم چی بی. اون وقت یارو گفت نه این عراقیه. منم گفتم من ایرانی هم. تا ببین اینا انقدر شروع کردن خندیدن که یارو لخت وایستده ولی میگه من ایرانی هم. که بهمون گفتن لباستون تنش کن برین دیگه بس. برای من خیلی سفر خوبی بود چون بهم نشون داد که مشکلا ممکنه بیان ولی آخر سر میتونی حلشون کنی. و همون موقع بود که ما 93 بودش که یه روز داشتم تو کارتاخینا راه میرفتم دیدم همه دارن گریه میکنن تو خیابون. گفتم چی شده؟ اون وقت گفتن آره دون پابلو رو کشتن. خیلی آدماش خیلی دوستش داشتن برای اینکه مثلا براشون مدرسه می ساخت.
آره دیگه بهشون میرسید.
بهشون میرسید. البته خب خیلی آدم بسیار عجیب غریبی بود که مثلا هواپیما بمب میذاشت و یعنی ولی مردم معمولی یه جور براشون مثل رابین هود بود.
درسته. خب و بعد از 3 ماه خلاصه برگشتی دوباره فرانکفورت و نه خونه نه کار و 5 مارک تو جیبت بود. بعد چی شد؟
درسته. من اصلا هیچی نداشتم. دوست دخترم هم هیچی نداشت ولی ما گفتیم میام 5 مارک رو داریم بندازیمش تو تلفن. زنگ زدم به دوستم، یکی از دوستم توی برلین، گفتم جریان اینجوریه، من نه خونه دارم نه کار دارم نه جایی که بمونم، میتونیم بیایم پلو تو؟ گفتش آره بیان هر وقت هر چقدر میخوان بمونین. اومد با ماشینش دنبالمون فرودگاه و دیگه از اونجا هرچی درست کردم از همون 5 مارک شروع شد.
و بعدش خلاصه تلاش کردی و رفتی در کلوب های برلین و یه زمانی شدی رزیدنت دیجی تریزور، یک کلوبیه که یکی از معروف‌ترین کلوب‌های برلینه که فکر کنم تو تمام جهان میشناختنش.
درست. اولین تکنو کلاب دنیام هست که خیلی اون موقع، یعنی یه جوری بودش که اگه تو تریزور کار میکردی دیگه مثلا میتونستی خیلی جاها بری کار کنی و برات مثلا یه جور آپگرید بودش که میتونی بری، یه جور سمبول این بودش که کارت درسته.
آره دیگه. و هر پولی که میخواستی میتونستی بگیری از جاهای دیگه و بگی من تریزور.
آره میتونستی. آره درسته. اون یعنی اصلا کار من از اونجا اینترنشنال شد. وقت این باعث عوض شدن زندگی من واقعا شد، یعنی که اصلا تونستم 1996 اولین صفحه‌مو بدم بیرون که با اون واقعا دیگه ترکیت تو دنیا، برای اینکه صفحه‌ها پخش می‌شدن همه جا
و تو رو بوک می‌کردن در هند و دبی و آمریکا و تمام دنیا رو رفتی.
آره تمام دنیا، مثلا فکر کنم 50-60 تا کشور رو تو تمام کانتیننت‌ها رفتم. قاره میشه نه؟
قاره بله. بذار قبل از اینکه بریم سراغ تجربه‌ای که با نازی هام داشتی یکی دیگه از کارات رو بشنویم. علی عزیز، در درستن یک گیگ داشتی که اونجا قرار بود موزیک بذاری و یک تجربه با نازی ها داشتی، تعریف کنیم چی شده بود؟
آره، من خب بعد از اینکه توی همین تریزر شروع کردم، خیلی تو آلمان شرقی برام مخصوصا خیلی کار پیدا شد، برای اینکه اینا خیلی دوست داشتن این سبک موزیکی که اونجا پلی میشد. و من معمولا مثلا یه ماشین کرایه میگردم از بلی میرفتم، نمیدونم کتبوس، دریسدن، همه جا میزدم و شبم برمیگشتم دوباره، برای اینکه جای امنی نبود اگه یادت باشه اون موقع. همیشه هم یکم فکر میکردم که خب حالا باید یکم مواظب باشی، ولی با این مثلا همین دیجی بودنم به هم بهش مثلا یه کاری میکرد که به آدم حمله نکنم. نمیدونم چرا احترام عجیب غریبی به دیجی ها میذارم اون وقت. ولی یک شب بودش که من نزدیک دریسدن بود، یه جای به نام شفاعتهیدس فکر کنم، اون وقت یه گیگ داشتم و سه تا از دوستان بهم گفتم ما میخوایم بیان با تو امشب. اون وقت منم گفتم، خوشحال شدم، گفتم آره تنها نیستم، یکم خوش میگذره با هم بریم. و رفتیم اونجا، خیلی هم جای تاریکه، خیلی از هیچ خبری هم نبود، سه چهار نفر بیشتر نبودن توی لوکیشنه. و من رفتم تو، دیدم یارو مثلا کچل اونجا داره دیجی میکنه و خیلی هم بد اخلاق به من اینجا نگاه میکرد. من گفتم خب شاید مثلا دوست نداره که من مثلا هدلاینرم و یعنی آرتیست اصلی، یا شاید مثلا حسودیش میشه. اوکی، من کارمو کردم، دو ساعت پلی کردم و بعد رفتم اون اتاقی که بغل بود که مثلا بگم اوکی پولمونو بگین بریم. دیدم یکم حس عجیب غریبیه تو اتاق، و هم داشتیم حرف میزدیم که چه خبر، یهو دیدم دوتا نئونازی اومدن قشنگ اینجوری بغلم وایستادن و از بالا پایین بهم نگاه میکنم. من خودم هم کچل با لباس ارتشی، یعنی نمیدونستن این چیه دیگه. اون وقت اینا رفتن بیرون، این حساب لوکیشنه گفت لطفاً برو تو. و منم رفتم پشت نورا وایستادم که مثلا کسی من ندیدم دارن دنبالم میگردن توی لوکیشن، اومدن که مثلا یقه‌مو بگیرن. اون وقت دوستام هنوز تو اون اتاق بودن و بوکرم اومد بهم گفت، یادم نمیره هیچ چیز، فقط گفت نگران نباش ولی فکر کنم باید به پلیس زنگ بزنی. گفتم چی شده؟ گفت سی تا نئونازی بیرونن دارن نمیدونم هایل هیتلر و زیک هایل و اینا میگن، وقت میخوان بیان تو، برو تو اون اتاق کوچیکی اون پشت قایم شو درم ببند. من قشنگ یادمه که بمبارون ایران و انقلاب و جنگ و اینا برای من انقدر ترسناک نبود تو این
جدی اینقدر ترسیده بودی
لحظه که اونجا برنگ میدونم. ببین آخه میدونستن اینا دستشون به این برسه یه اتفاق خیلی خیلی بدی میفته که شاید اصلا زنده نمونم دیگه.
درست.
و اینکه میکردن این کارو، میکشتن اون موقع تو آلمان شرقی البته. اون وقت منم رفتم اونجا و این دوست من چند سال پیش برام تعریف کرد چه اتفاقی افته، اصلا نمیدونستن اینا. رفته بود از وسط اینا رد شده بود، بهشون یه زیک هایل هم گفته بود. ماشین رو آورد پشت کلاب، ما از پنجره طبقه اول پریدیم پایین با صفحه هم و اینا دویدیم رفتیم تو ماشینه، فرار کردیم. واقعا نیم ساعت هیچ کس حرف نمیزد، انقدر ترسیده بودیم که یادم دم اتوبان وایسادیم که مثلا بریم دشوی. من هممون پارانوید بودیم که الان کسی نیاد یقمون رو بگیره وسط جنگل. دیگه من بعد از اون دیگه اصلا نرفتم طرف آلمان شرقی.
بعد این روند ادامه پیدا کرد و تو این ور و اون ور و این ور دنیا اون ور دنیا سفر میکردی و کار میکردی تا اینکه 11 سپتامبر شد و اوضاعت خراب شد.
درسته، اون 11 سپتامبر خیلی تجربه تلخی که بود برای منم خیلی گرون در اومد. چون همون روز داشتم توی کافه نشسته بودم با یه آدم خیلی مهمی توی صحنه موزیک آلمان که منیجر یک گروه نام به نام سید که خیلی معروفن اینجا بودش،
رو دانس هال هستن. آره
آره، اون وقت اینا داشتن میرفتن تور، منم یه پروژه اورینتال مثلا داون تمپو داشتم که خیلی خوشش اومده بود، مثلا سامپل های ایرانی داشت، خواست ما رو بذاره مثلا پری بند سید بریم تور، 50,000 مارک میخواست مثلا بهمون بده برای اینکه مثلا کپی رایتمون رو 40%ش رو بهش بدیم. اون وقت این هواپیمایی که خورد به ورلد ترید سنتر، ما گفتیم آقا چه اتفاق بدیه، چرا آخه چرا میخوره به ساختمون، سقوط میکنی، حالا برو تو دریا همون بغله. اون وقت دیدم نه، شد و ترور اتک و اساما بین لادن. این یارو همون جا به من گفت من اورینتال میوزیک الان دیگه اصلا نمیتونم
اورینتال بی اورینتال،
خداحافظ، اصلا فراموش کن. البته این بهت یه چیزی بگم، این قشنگ برعکس بودش، بعد از 9/11 موزیک اورینتال ترکیت تو اروپا.
درسته،
یعنی این خیلی اشتباه بزرگی کردش. ولی مثلا این اتفاق افتاده، بعد مثلا کلابا که به هم ریختن اصلا. یه ما تو دهه 90 فقط انرژی مثبت داشتیم، نمیدونم دیوار اومده بود پایین، کمونیست‌ها رفته بودن دیگه، فقط جشن و پارتی تو برلین که مثلا فقط داشتیم پارتی میکردیم. بعد 9/11 قشنگ یه کات بود که بعد از اون حدود 5-6 سال اصلا خیلی سخت شد همه چی، برای اینکه مثلا سکیوریتی رفته بود بالا، مثلا منو ژاپن بهم ویزا نمیدادن، کولومبیا بهم ویزا نمیداد با اینکه 3 بار رفته بودم دیگه. خیلی کارم سخت شد و چند سال طول کشید که تا مثلا با یکی آشنا شدم به اسم مارتین آیغا که بهم کمک اساسی دوباره کرد که دوباره از اونجا خودم رو کشیدم بالا، که مثلا آلبوم جدید دادم بیرون، رفتم تمام از اونجا دوباره رفتم تمام دنیا رو تور زدم و با آدم های خیلی مهمی آشنا شدم،
از جمله گرند مستر فلش، یکی از اولین کسایی که موسیقی رپ رو در واقع گسترش داد. چطور با گرند مستر فلش آشنا شدی؟
گرند مستر فلش منیجرش قبلا بوکر من بودش. وقت اینا میخواستن با یه پرودیوسر الکترونیک همکاری کنن و اومده بودن آلمان، مثلا خیلی با اینو اون صحبت کردن. اینا هر وقت اسم فلش که میومد همشون میخواستن خیلی پول مثلا از قبل دریافت کنن که بیان اصلا باش کار کنن. اینا آدم خیلی مشکوکیه که سرش هم خیلی کلا گذاشته شده توی زندگیش، اصلا تو این چیزا نیست. وقت من آخرین پرودیوسری بودم که اکس بوکرم بهش اومد گفت این آقای نامیتا هم هست، کارش درست معروف نیست ولی مثل بقیه اومد. ما هم دیگر دیدم و یک رابطه خیلی خیلی خوب که تا الان با هم بیشتر دوست شدیم الان. که مثلا وقتی که خیلی با هم کار کردیم، بعد مثلا این سریال چیزو میشناسی The Get Down تو نتفلیکس؟
آره،
درباره همون مال باز لورمنه که درباره همون موقعی که هیپ هاپ و دیسکو و اینا توی برانکس شکل گرفتن، یه سریال درست کرد که فلش هم چیزش بود، اکسیکیوتیو پرودیوسرش بود. اون وقت به نتفلیکس هم گفته بود که نامیتو میاد و میخوام با نامیتو کار کنم. اینا هم گفته ما به همینجا چیز میدیم، پرودیوسر میدیم، داریم. اینم گفتش که اگه نامیتو نیاد من نمیام اصلا.
دمش گرم.
یعنی یک آدمیه که وقتی باز آره نخ وقتی توی گروهش باشی
قشنگ
هواتو داره. آره خیلی خیلی حس خوبی بودین. اولد اسکول، اینجوری همه اینجوری نیستن. یعنی خیلی کسا اینجا ما بزرگیشون رو به قول معروف میفرشن که به خاطر کم پول.
و اینجور شد که نرفت دیگه سراغ اون پروژه؟
نه، اونا انجام دادیم با هم دیگه، منو آوردن، خیلی پول خوبی هم بهم دادن، پرواز خوب، هتل خوب تو منهتن و یعنی این یعنی خب اون انقدر گردن کلفته که میتونه این مثلا همچی چیزی بگه، ولی میتونستم بگه نه خب اوکی یکی با یکی دیگه کار میکنم.
سال 2019 بود که آهنگ ستون فلاورت پرفروشترین ترک الکترونیک های دنیا شد. یک کوتاه میشنویم و بعد توضیح بده یه ذره داستان این ترک چیه. آهنگ گل سنگم آوردی و حاسیش کردی، ترکش کردی، داستان این چیه؟ گفتیم از که خواهرت خونده اینو، نه؟
داستانش اگه راست بخوای خیلی غم انگیزه. من شوهر خواهرم 2017 بهش گفتن سرطان داره و همان اول ژانویه بهش گفتن سپتامبر که شد متاسفانه از دنیا رفت. اون وقت در روز خاک سپاریش همه اومده بودن خونه خواهرم و دوتا خواهرام اونجا بودن، مامانم اونجا بود، یعنی خانوادهمون اینجا بودن و همه که دور هم نشسته بودن خواهرام شروع کردن گل سنگم رو خوندن. منم با موزیک ایرانی اونچنانی چیز نداشتم، یادم رفته بود اگه روش بخوای، و من موام سیخ شد اونجا.
مو نداری که الان؟
اگه داشتم سیخ میشد.
دوستان نمیبینن قیافت رو، ولی علی کاملا کچل هست برای همین میگم.
واقعا ولی اثر خیلی اموشنال بود جریان. اون وقت یه پررویی اساسی کردم بردمشون اتاق بغلی، بهشون گفتم خواهران عزیز باید اینو دوباره برای من همین الان بخونی، برای اینکه یه سوزی توی این خوندنشون بود که به این جریانم ربط داشت که در چه حالی هستن. با آیفونم ضبط کردم.
این چیزی که الان شنیدیم یعنی همون ضبط آیفونی بود در روز خاکسپاری شاخاره.
درسته. همون اون بودش. هیچ وقتم دیگه یعنی خب البته حدود یک سال و نیم روش کار کردم که اینجوری شد که الان داری میشنوی. من واقعا خیلی روی این ترک کار کردم برای اینکه میدونستم باید 100% بشه. مثلا میرسیدم به 98%، ولی میدونستم یک چیزیش هنوز درست نیست. وقت آخر سرش تمام درامینش رو انداختم بیرون، دوباره ضبط کردم، اون 100% شد که واقعا هم ترکی تو تمام دنیا. مثلا تو برنینگ من گذاشته بودنش، خیلی وایرل شد اون ویدیو.
همین حس و حال من فکر میکنم که شاید پرفروشترین ترکش کرد سال 2019. بعد بیام سراغ سال 2020 که تا 2020 اوضاع توپ بود، داشتی میرفتی آمریکا که بعد یو این کرونای لعنتی اومد.
درسته. من فوریه 2020 $4,000 به نیویورک فرستادم برای آرتیست ویزای آمریکا که مثلا اگه بشه یک تا سه سال بت فرصت بدن بیای بری بدون دردسر. من که خیلی از اونجا داشتم خیلی زیاد بوکینگ برام می اومد، نمیتونستم مثلا علکی برم، یقمو میگرفتن. اون وقت اینو که فرستادم دو هفته بعدش فکر کنم مرزا رو بستن و آلمانم که دیگه مثلا آمریکا نمیتونستی بری. تمام کار من که خیلی واقعا خوب بود در اوجش بودم یهو صفر شد، که مثلا در سال 2020 من به جای مثلا شاید 100 تا گیگ 3 تا داشتم.
و الان در واقع درآمدی دیگه نداری اصلا؟
الان با کمک دولت باید زندگیمو بگذرونم که خیلی حس خوبی نیست، ولی خب مالیات هم دادیم ما خیلی.
آره دیگه به هر حال بعد یه زمانی پس داد دیگه، پس بگیری.
تقصیر خودم هم نیست، یعنی خیلی هم واقعا بهت بگم که خیلی با محبت و با مهربونی با هم رفتار میکنن. وقتی دولت زنگ میزنم که اینجوری شده، خیلی با احترام به هم کمک کردن و اصلا هیچ جور گیری ندادن، که واقعا دم آلمان گرم که انقدر به ما کمک کرد که مثلا این ترسی که خیلی جای دیگه شاید الان باشه رو نداریم که همه چی از دست بدیم.
درسته. خب داریم میرسیم به مبحث آخر این قسمت. برای ما بگو که کی این حس رو داشتی که اینجا در آلمان ادغام شدی و خودت رو قسمتی از این جامعه میدیدی، کی بود؟
من این حس رو هنوز ندارم.
بعد از 36 سال هنوز نداری این حس رو؟
100% نیست. البته من یه چیزی بهت بگم که من اصولا با نشنالیزم، یا یعنی اینکه مثلا آدم مثلا ایران رو خیلی بزرگ کنه یا آلمان رو خیلی بزرگ کنه، مثلا مشکل اساسی دارم. من بیشتر با آدمایی که دور و برم هستن و یه جوری مثلا با شهرها بیشتر رابطه میتونم داشته باشم. مثلا من نیویورک رو خیلی دوست دارم، ولی نمیدونم بقیه آمریکا، مثلا نیویورک ال ای رو دوست دارم ولی بقیهش یکم برام خنده داره. برلین رو خیلی دوست دارم ولی مثلا تمام آلمان رو نمیتونم برم بگم. خب من الان یعنی بیشتر خودم برلینی حساب میکنم تا آلمانی، اگرش رو بخوای. اون وقت یه چیزی هم که تو آلمان هستش که امروز داشتم با دوستای لبنانیم صحبت میکردم، تو 100 سالم اینجا باشی تو به خاطر قیافت هیچ وقت آلمانی حساب نمیشی تو خیابون. اون وقت این مثلا یه فرقیه که با مثلا آمریکا داره.
این جملت واقعا دردناکه.
بله ریالیتیه، واقعیت واقعا. یعنی برای من این قبولش کردم. آدم نمیگم هم آدم های بدین، ولی دیدشون اصلا دید این کشور، از این کشور اینجا نیست که این آدم ها دارن میان یه قسمت این کشور بشن. معمولا فکر کنم میان که برن. میدونی منظورم چیه؟ مثلا آمریکا بهت میگه آقا بیا آمریکایی بشی، آمریکایی دیگه کسی اجازه نداره به چپ نگاه کنه. آلمان به من پاسمو داد، باید یه چیزی امضا میکردم که اگه ایران یا مثلا کشورهایی که دوستن با ایران دردسری برات پیش بیاد، ما نمیام بهت کمک کنیم. این قشنگ میشه سیتیزن دست دوم، یا دومی کلاس یه جورایی. ولی بازم میگم از دلخور نیستم ازشون، فقط اینو برای خودم قبول کردم که همینی که هست، اگه خوشم نمیاد میتونم برم آمریکا مثلا زندگی کنم.
ببینم 17 سال پیش پدرت فوت کرد و مادرت الان چی میگه بعد از 36 سال که فرستادت آلمان که موفق بشی و الان دیجی شدی؟
مامان من خیلی بهم افتخار میکنه. اولش خیلی میترسید از این جریان، از این کاری که دارم میکنم، ولی بعد که دید چقدر این کار رو دوست دارم، چقدر موفق شدم، چقدر مثلا با عشق این کار میکنم، خیلی هم خوشحال شد و خیلی هم واقعا مثلا من موزیکم میذارم، مامانم همیشه میاد تو فیسبوک لایک میزنه و قلب میذاره و من خودش شیر میکنه توی فیسبوکش. خیلی برام هم حس خیلی خوبیه.
مامان من هم همه کارهای منو لایک میزنه و شیر میکنه. خب مامان همه یکی
خب کارت هم خیلی خوبه دیگه.
ببینم اگه به عقب برگردی، حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
من همین امروز داشتم با مامانم صحبت میکردم، ازش تشکر میکردم که این کار وحشتناک سخت رو کرد که بچهش رو بذاره توی هواپیما و بگه که خوبی زندگی این آدم برای من مهمتر از این که بغلم باشه. براش هم خیلی سخت هنوز که هنوزه، بعضی وقتا از خودش میپرسه که من شاید یه اشتباه خیلی بزرگی کردم گذاشتم بره تنها. ولی من همیشه بهش میگم نه، من واقعا یک زندگی بسیار قشنگی به خاطر این تصمیم مامانم داشتم، با تمام بالا پایینیش. یعنی من خیلی خوردم زمین. من الان توی برلین میتونم بهت بگم که از موقعی که از خونه دایم رفتم بیرون هیچ جور فامیلی ندارم اینجا. یعنی تنهای تنهام، دوستای خیلی خوبی دارم ولی خانواده ندارم. بچه‌مون که به دنیا اومد کسی نبود که بگم خواهر عزیز بیایی مثلا یه بعد از ظهر مواظب این ماشم یه نفسی بکشم. این کار رو باید همیشه مثلا با دوستان میکردم که خیلی هم مثل خانواده هم هستن، ولی خب این سخت بود. ولی من بازم به نظرم این که اومدم اینجا یه شانس خیلی بزرگی بودش تو زندگی.
عالی. و اگه الان ایران مونده بودی چی میشدی؟
فکر کنم مرده بودم الان.
چرا؟
من آدم چیزی هم مثلا بهم زور بگن خیلی مثلا آلمان پلیس به میاد گیر میده قشنگ جلوشون وای میستم و بهشون عقیده رو میگم تو ایران نیکار رو بکنی زیاد پیر نمیشی فکر کنم.
همونجا اوین
نمیدم شاید هم اصلا نمیتونم بهت بگم. من فکر کنم مثلا میرفتم مهندس میشدم یا نمیدونم، اصلا نمیتونم بهت بگم چه اتفاقی برام میفتد.
ولی ما خوشحالیم که خلاصه اومدی آلمان و برلین و باهات آشنا شدیم، با کارت، با موسیقیت آشنا شدیم و بهت افتخار میکنیم. خیلی ممنون از علی عزیز یا نمیتوی عزیز. مشتاق شنیدن کارهای جدیدت هستیم. یه کارم من برات یعنی یه تیک سنتور زدم، منتظریم که اینم بیاد بیرون.
بله خیلی هم خوب شده، الان میکس جدیدش هم برات میفرستم همین بعد از این حرف.
مرسی، ممنونم. و دوستان عزیزی که این کوچکست رو شنیدید از شما هم تشکر میکنم. تا برنامه بعدی خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، تو که بغض شکستی چرا چشمای پر اشکت رو بستی، خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ.